이런.
پایگاه‌های ارتش کودک‌کش آمریکا در کشورهای منطقه همچنان زیر تیغ موشک‌ها و پهپادهای سپاه و ارتش. سخنگوی ارتش اعلام کرد سناریوهای تازه‌ای برای تقابل با دشمن پیش‌بینی شده.
روایت رسانه‌های آمریکایی از خسارات سنگین به پایگاه‌های آمریکا. خبرگزاری رویترز هم از هدف قرار گرفتن چندین تأسیسات متعلق به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در جریان جنگ با ایران خبر داد.
ادامه روند رو به صعود بهای جهانی نفت. هر بشکه نفت برنت با حدود 4 دلار افزایش به 97 دلار و 99 سنت در هر بشکه رسید.
بهره برداری از چندین طرح زیرساختی برق، نیروگاه خورشیدی، آب و فاضلاب با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در استان البرز. در سفر آقای قائم پناه به این استان، مسیر آزادراه شهید سلیمانی به آزادراه کرج قزوین هم افتتاح شد.
و فرمانده کل انتظامی کشور، کاهش مدت زمان احراز هویت زائران اربعین حسینی در مرزها به 4 ثانیه. سردار رادان: زائران مدیریت زمان سفر را جدی بگیرند و زیارت اربعین را به روزهای پایانی موکول نکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 14 خوش آمدید. خانم ارمی و من صالحی در خدمت شما هستیم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از هدف قرار گرفتن پایگاه‌های ارتش کودک‌کش آمریکا در اردن و کویت خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، در حمله به پایگاه ارتش تروریستی آمریکا در اردن، یک رادار سامانه پدافند موشکی تاد با عملیات رعداسای رزمندگان اسلام نابود شد. همچنین یک سامانه پاتریوت و یک رادار سی رم نیز هدف قرار گرفته و منهدم شدند و مخازن سوخت در یکی از پایگاه‌های ارتش آمریکا در اردن به آتش کشیده شد. یک انبار بزرگ تجهیزات بالگردی و یک سوله تعمیرات و نگهداری بالگردها هم با حملات موشکی سپاه به آتش کشیده و تخریب شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 44 هم از هدف قرار گرفتن یک انبار بزرگ تجهیزات نظامی، یک سامانه پدافندی پاتریوت و یک آشیانه پهپادهای MQ-9 آمریکا در پایگاه هوایی علی السالم خبر داد و اعلام کرد محل اسکان نیروهای آمریکایی، 2 آشیانه بالگردها در پادگان العدیری نیز هدف تهاجم قرار گرفت و ضمن کشته و مجروح شدن تعدادی از نیروهای متجاوز به چندین فروند بالگرد و پهپاد خسارت سنگینی وارد آمد. سپاه در این اطلاعیه تاکید کرده در پاسخ به حملات آمریکا به دکل‌های مخابراتی در ایران، یک دکل مخابراتی را هدف قرار دادند.
ارتش جمهوری اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد در مرحله دیگری از عملیات صاعقه 3 پایگاه آمریکا در کویت هدف مجدد حملات پهپادی قرار گرفت. بنابر اعلام ارتش، در مرحله 23 عملیات صاعقه محل استقرار انبارهای مهمات و اقلام لوجستیکی ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه الدوحه، مخازن سوخت در پایگاه علی السالم و انبار مهمات در اردوگاه عریف‌جان کویت هدف حملات پرحجم پهپادهای انهدامی قرار گرفتند. ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عظمت و استواری ایران در مصاف با شقی‌ترین دشمن بشریت تأکید کرد. لازمه حفظ این اقتدار، تقویت اتحاد و همافزایی و پایبندی به شعار همه ایران برای ایران است.
سخنگوی ارتش گفت سناریوهای تازه‌ای برای تقابل با دشمن پیش‌بینی شده است. امیر سرتیپ اکرمی نیا افزود حملات تلافی جویانه نیروهای مسلح تا زمانی که حملات آمریکا علیه زیرساخت‌ها و مناطق ساحلی کشور ادامه داشته باشد، ادامه خواهد داشت. سخنگوی ارتش با بیان اینکه نیروهای مسلح ایران از فرصت آتش‌بس برای ارتقای توان رزم نهایت استفاده را برد ادامه داد، برای هر سناریوی دشمن آمادگی‌ها را ارتقا داده ایم و سناریوهای تازه‌ای هم برای مقابله با آنها پیش‌بینی و کار شده است.
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در اطلاعیه‌ای در واکنش به لفاظی رئیس جمهور یاغی امریکای جنایتکار و کودک کش درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور اعلام کرد. پیرو به هشدار قبلی گذشته اعلام می‌شود. تنگه هرمز همچنان بسته است و اگر قرار هم باشد شناوری از آن تنگه عبور کند، صرفاً باید از مسیر تعیین شده و برابر ترتیبات اعلام شده قبلی تردد نماید. در صورت عملی شدن تهدیدهای امکان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه صادرات یک قطره نفت را هم نخواهند داد و زیرساخت‌های نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه هدف قرار خواهند گرفت. سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم گفت به پل‌ها و نیروگاه‌های ما تعرض شود، خاموشی برق متحدان و میزبانان کودک‌کششان قطعی است. فرماندهی نیروی دریایی سپاه نیز اعلام کرد ورودی و خروجی تنگه هرمز مشخص و در کنترل قطعی ماست. مسیرهای جایگزین ناایمن و خطرناک است. اخطار می‌دهیم استفاده نشود که تبعات سنگین و غیر قابل جبرانی خواهد داشت. رئیس مجلس هم در واکنش به اظهارات ترامپ درباره امنیت تنگه هرمز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: معادله این جنگ مشخص است، یا همه یا هیچ کس. آقای قالیباف تأکید کرد در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود و امنیت تنگه در نبود نیروهای امریکایی است. بارها گفته این وضعیت تنگه به قبل از جنگ باز نمی گردد. وزیر امور خارجه هم تأکید کرد دکترین دفاعی ما روشن است. چشم در برابر چشم. هر گونه تجاوز علیه ایران از جمله علیه زیرساخت‌های ما با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین کننده مواجه خواهد شد. آقای عراقچی تصریح کرد هر طرفی که به هر شکل در چنین تجاوزی مشارکت داشته باشد یا از آن حمایت کند به عنوان هدفی مشروع تلقی خواهد شد.
مردم سلحشور کشورمان در 144مین شب از اجتماعات شبانه با اعلام اینکه ایرانیان از شمال و از شرق تا غرب جان خود را فدای جنوب ایران خواهند کرد، بر وحدت، ایستادگی و تسلیم ناپذیری در مقابل دشمن تأکید کردند.
وقت داد و وقت همدلیه، وقت موندن پای پرچم مرتضی علیه.
مردم جنوب چه چیز ثابت کردن؟
ایستادگی و مقاومتشون رو ثابت کردن،
پایداری، استقامت، وطن دوستی.
برای وطنشون دارن جونشون هم میدن.
ما فقط یه چیز میگیم، میگیم باید پای کشورمون بمونیم هر جوری شده.
این حرف مشترکه یه امت، یه خدا و یه رهبر و یه ملت.
چرا مردم ایران عقب نشینی نمی کنن؟
از چی عقب نشینی کنه؟ از حق خودش.
موشکامون سوختشون ما حضور مردم تو خیابونه.
تحت هیچ عنوان زیر بار ظلم و زیر بار زور نمیره.
ما جونمون رو میدیم پای مملکتمون، پای رهبرمون.
اعتقاد ایرانیه با غیرت، یه خدا و یه رهبر و یه ملت.
لازم هم یالو امر کنه، هم یالو میریم تنگه هرمز با دشمنان مبارزه میکنیم.
اگه شهید ما بود امروز میرفت، خودشون میاد بچه‌هاشون میبره.
حاضریم برای خلیج ظفار جانمون رو بدیم.
ما مثل این مردم و دیگه کجا داریم؟
قلب ایران امروز برای کجا؟
قلب ایران برای جنوب.
فاصله‌های جغرافیایی نمیتونه پیوندی که بین قلب‌های مردم اینجا و مردم جنوب کشور هست رو از هم جدا کنه.
نقطه به نقطه ایران جزو ایرانه و حاضرین جانمان را فدای ایران اسلامی کنیم.
جنوب ایران داره جور کل کشور را میکشه.
مردم جنوب پاره تن ایران هستن.
همه مشترکیم تو حب حسین و حسن، همه مشترکیم تو موندن پای وطن.
وظیفه ما در قبال نیروهای مسلح چی هستش حالا در جنوب کشور؟
از همینجا بهشون خسته نباشید میگم
آفرین به نیروی سپاه و ارتش، جانانه جنگیدن.
جبهه مقاومت همیشه باعث افتخار ماست که اینجوری در برابر ظلم ایستاده، هیچ وقت اجازه نمیدیم که استکبار جهانی ما رو زیر سلطه خودش در بیاره.
نیروهای مسلح محکم و با اقتدار ایستادن، اونا مرزی دارن، ما هم خیابونی داریم.
اوکی هست
تا پای جان،
انشالله تا پیروزی ایران همراه هم هست.
یه خدا و یه رهبر و یه ملت میکشونه دشمن و به مذلت.
نیویورک تایمز از آن کرد حملات ایران خسارات سنگینی به پایگاه‌های آمریکا وارد کرده است. این رسانه آمریکایی نوشت حملات ایران به 9 پایگاه آمریکایی در خاورمیانه خسارات قابل توجهی به سامانه‌های راداری، آشیانه‌های هواپیما، پناهگاه‌های پهپادی و اماکن مسکونی وارد کرده است. نیویورک تایمز تأکید کرد که با وجود ادعای مکرر دولت ترامپ درباره تضعیف توان نظامی ایران، این حملات نشان دهنده توانایی تهران در هدفگیری دقیق است. بنا به اعلام نیویورک تایمز، حمله به پایگاه هوایی موفق اسلتی در اردن منجر به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی و زخمی شدن 10 تن دیگر شد که شماری از آنها برای درمان به آلمان منتقل شدند. همزمان افزایش تلفات نظامیان آمریکایی در خلیج فارس، کاخ سفید را در گرداب جنگی بی هدف و بدون راهبرد خروج گرفتار کرده است. تحلیلگران و نمایندگان ارشد کنگره با نتیجه خواندن این جنگ، وضعیت ترامپ را به بنبست تاریخی آمریکا در بحران ویتنام تشبیه می‌کنند.
در حالی که شمار تلفات نظامی آمریکا رو به افزایش است، کاخ سفید در گرداب جنگی گرفتار شده که نه راه پس دارد نه راه پیش. بن‌بستی که به گفته عضو ارشد سنا تاوان آغاز یک جنگ غیر ضروری و بی هدف است.
This is what happens when you start a war of choice.
تلفات ما رو به افزایش است، اما هنوز هیچ راهبرد مشخصی برای پایان جنگ ارائه نشده. این نتیجه جنگی است که هیچ دلیلی برای آغاز آن وجود نداشت.
این سردرگمی حالا به نوشته ستون نویس بلومبرگ، رئیس جمهور تشنه توجه آمریکا را به سکوت واداشته. هال برانس، استاد برجسته آمریکایی هم وضعیت پیش آمده را حاصل شکست راهبردی این کشور در برابر ایران می‌داند و می‌گوید
واشنگتن هیچ برنامه‌ای برای موارد بحرانی مثل بستن تنگه هرمز نداشت. ترامپ قدرت نظامی داشت، اما این ایران بود که راهبرد داشت. آمریکا نتوانست به اصلی ترین اهداف خود دست یابد و در نهایت دریافت که توان ایران به مراتب بیشتر از برآوردهای اولیه‌اش بود.
از دیدگاه گاردین نیز این آشفتگی و سردرگمی نه تنها کمکی به بازگشایی تنگه هرمز نمی کند، بلکه آمریکا را وارد بحرانی کرده که توان کنترل یا پایان آن را ندارد. CNN هم با اشاره به افزایش تلفات نیروهای آمریکایی می‌پرسد کاخ سفید چه پاسخ روشنی برای پایان این جنگ دارد.
ایران در حال پیروزی است و عملکرد ترامپ یک شکست راهبردی بود. ابعاد بحران فراتر از خلیج فارس است و تصمیم بی‌خردانه ترامپ یک پیروزی بادآورده و عظیم رو تقدیم چین و روسیه کرد.
به اعتقاد بسیاری از ناظران، بن‌بست کنونی در خلیج فارس نتیجه عدم تناسب میان اهداف نظامی و ابزارهای ترامپ در منطقه است. ترامپ نمیتواند بازگشایی تنگه هرمز یا تحمیل خواسته های خود به ایران را صرفاً با ادامه حملات هوایی تضمین کند. افکار عمومی آمریکا هم پذیرش ادامه این بحران خودخواسته را ندارند.
ترامپ هیچ راه خروجی نداره. وضعیت امروز ترامپ من رو یاد جمله معروف لیندون جانسون در بحران ویتنام میندازه که میگفت مثل کسی هم که در طوفان تگرگ گیر افتاده، نه میتونه فرار کنه، نه پنهان بشه و نه میتونه جلوی طوفان رو بگیره.
آزاد طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایران در جریان جنگ چندین تاسیسات متعلق به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا را در منطقه هدف حملات پهپادی قرار داده است. به گفته منابع مطلع، مقام‌های آمریکایی از اعلام تعداد دقیق و محل این مراکز خودداری کردند، اما یکی از منابع شمار تأسیسات هدف گرفته شده را بیش از یک و کمتر از 12 مرکز عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، یکی از مهمترین این حملات ایستگاه سیا در سفارت آمریکا در ریاض بوده و به گفته دو مقام غربی، در این عملیات از دو فروند پهپاد ایرانی از نوع شاهد استفاده شده است.
ترامپ دنبال نمایش پیروزی است. عضو پیشین یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا گفت حتی اگر حمله آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران کاملا موفق هم باشد، دستاورد ماندگاری نخواهد داشت. مات براکن گفت خوشبینانه ترین برداشت از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران این است که این اقدام بیشتر یک نمایش برای مخاطبان داخلی آمریکا است. این نظامی پیشین آمریکا ادامه داد با منفجر کردن یک کوه، دانشی که در ذهن مهندسان ایرانی است پاک نمی شود. او ادامه داد ترامپ به دنبال نمایشی برای پیروزی است، در حالی که حتی ممکن است گزینه‌های تهدید او علیه ایران حتی خالی باشد. یعنی ما با یک ادعای جعلی روبرو هستیم که سعی دارند آن را مانند فیلم‌های هالیوود به ما بقبولانند.
تارنمای روزنامه دیلی تلگراف نوشت رئیس جمهور آمریکا نخست وزیر جدید انگلیس را تحت فشار قرار داده تا دسترسی به پایگاه‌های نیروی هوایی سلطنتی انگلیس در فیروفورد و دیگو گارسیا را حفظ کند. این تلاش ترامپ همزمان با تشدید ماجراجویی نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا صورت می‌گیرد.
اندی برنام نخست وزیر جدید انگلیس با شعار تغییر در رویکردهای سیاسی و اقتصادی گذشته، جانشین استارمر نخست وزیر مستعفی انگلیس شد. ترامپ از او خواست همچون گذشته پایگاه‌های نظامی انگلیس را در اختیار آمریکا قرار دهد. تصمیم درباره رد یا ادامه همراهی با جنگ افروزی‌های آمریکا به عنوان نخستین قضاوت مهم در آغاز نخست وزیری اندی برنام و تفاوت او با استارمر ارزیابی شده است.
درباره ایران، ما به امریکا اجازه دادیم از پایگاه‌های ما برای حمله به ایران استفاده کند.
به گفته ناظران، همراهی استارمر با رژیم‌های آمریکا و اسرائیل و خلف وعده‌های انتخاباتی او را پس از لیستراس به نامحبوب‌ترین نخست وزیر 46 سال اخیر در این کشور مبدل کرد. تا جایی که عمر دولتش به 2 سال نرسیده، ناچار به کنارگیری شد، زیرا بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها در همراهی با رژیم‌های آمریکا و اسرائیل مغایر با خواست اکثریت مردم انگلیس و صلح طلبان عمل کرد.
ما کاملاً این حمله غیرقانونی و بیدلیل اسرائیل و آمریکا به ایران رو محکوم می‌کنیم. باید به کارزار بمباران ایران پایان بدیم. دولت بریتانیا باید اجازه استفاده از پایگاه‌های بریتانیا در اقدام غیرقانونی بمباران ایران رو متوقف کنه. ما باید در برابر جنگ طلبی بی‌ملاحظه و ویرانگر ترامپ بایستیم.
فعالان صلح طلب در انگلیس در ماه‌های اخیر با برگزاری ده‌ها نشست، ضمن تأکید بر ضرورت نفی هر گونه همراهی با اقدامات جنگ افروزانه رژیم‌های آمریکا و اسرائیل، توجه حکومت‌ها به خواست اکثریت مردم را خواستار شدند.
نکته جالب در مورد امریکا این است که اکثر مردم امریکا طبق نظرسنجی ها کاملا مخالف این جنگند. تا 70% گفتند که مخالف جنگ هستند، در حالی که در مورد جنگ عراق تقریبا برعکس بود. بنابراین امریکا نمیتواند در این جنگ پیروز شود و محکوم به شکست است.
گزارش های درس کرده در انگلیس نشون میده نشستی با حضور مقامات سطح بالای این کشور درباره نحوه همکاری و تعامل با آمریکا در جنگ علیه ایران برگزار شده، اما دولت جدید انگلیس هنوز بیانیه رسمی در این باره منتشر نکرده. ضمن که گفته شده اد میلیبند وزیر خارجه تازه منصوب شده انگلیس مخالف این جنگه. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بهای جهانی نفت در سایه شرارت‌های آمریکا در منطقه همچنان روند افزایشی دارد. بهای نفت برنت با $3.93 معادل 4.17% افزایش یافت و به $97.99 در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز با $2.86 معادل 3.29% رشد کرد و به $89.69 در هر بشکه رسید. همزمان قیمت گاز طبیعی هم با 1.21% افزایش به 2.96 دلار رسید. میانگین قیمت هر گالن بنزین هم در امریکا از مرز 4 دلار گذشت. قیمت بنزین در برخی ایالت‌ها به 5.54 دلار رسیده است.
ادامه خبرهای نیمروزی از صدای جمهوری اسلامی ایران. ذخایر نفت آمریکا به پایین ترین سطح در حدود نیم قرن اخیر رسیده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد ذخایر نفت آمریکا به کمتر از 311 میلیون بشکه کاهش یافته که از سال 1983 تا کنون بی سابقه است. بر اساس داده‌ها ذخایر راهبردی نفت خام آمریکا تنها در یک هفته حدود 1.5 میلیون بشکه کمتر شده است. داده‌ها همچنین نشان می‌دهد حجم ذخایر راهبردی نفت آمریکا از زمان آغاز تجاوز نظامی این کشور و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اسفند گذشته بیش از 104 میلیون بشکه کاهش یافته. کارشناسان اقتصادی می‌گویند در صورت تداوم روند فعلی آمریکا تا چند ماه دیگر از حداقل ذخیره تعیین شده توسط کنگره عبور خواهد کرد و کاهش ذخایر نفتی آمریکا می‌تواند توان واشنگتن برای مدیریت شوک‌های عرضه و بحران‌های ژئوپلیتیکی را محدود کند.
نخست وزیر عراق ساعتی قبل در سفری رسمی وارد تهران شد. مراسم استقبال رسمی از آقای علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق حوالی ظهر امروز با حضور آقای پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار شد. دیدار دو جانبه خصوصی سران دو کشور، نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و عراق و همچنین امضای اسناد همکاری دو جانبه از جمله برنامه‌های این دیدار رسمی است. نخست وزیر عراق در این سفر درباره توقف تنش در منطقه و پرونده‌های تجاری، حمل و نقل و گاز رایزنی می‌کنند.
27 در حوزه زیرساختی برق، نیروگاه خورشیدی، آب و فاضلاب با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در استان البرز به بهره برداری رسید. اعتبار این طرح‌ها 22.5 میلیارد تومان اعلام شده است. آقای قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور ساختمان جدید شرکت آب و فاضلاب استان البرز را هم افتتاح کرد و از پل B1 که در جنگ تحمیلی سوم هدف تهاجم دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفته بود بازدید کرد. در سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به استان البرز مسیر آزادراه شهید سلیمانی به آزادراه کرج قزوین هم افتتاح شد و طبقه دوم پل B0 و ادامه مسیر آزادراه شهید سلیمانی از محدوده بلوار خارزمی تا آزادراه کرج قزوین به بهره برداری رسید و زیر بار ترافیک رفت.
خبرها از بخش نیمروزی صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. فرمانده کل انتظامی کشور از کاهش مدت زمان احراز هویت زائران اربعین حسینی در مرزها به 4 ثانیه خبر داد و گفت مدت زمان ایستایی هر زائر برای احراز هویت و ثبت مهر گذرنامه فقط حدود 4 ثانیه است. سردار احمد رضا رادان در حاشیه بازدید از مرز شرمچه به روند صدور گذرنامه‌های زیارتی هم اشاره کرد و افزود تا امروز بر اساس آمار 620 هزار جلد گذرنامه زیارتی تحویل متقاضیان شده است. فرمانده کل انتظامی کشور روند تردد در مرزهای کشور را هم روان توصیف کرد و از زائران خواست مدیریت زمان سفر را جدی بگیرند. سردار رادان تأکید کرد تقاضا داریم هموطنان سفر خود را کوتاه‌تر برنامه ریزی کرده و خروج از کشور را به روزهای پایانی موکول نکنند تا بتوانیم خدمات بهتری به آنان ارائه دهیم.
امروز توفیق رفیق شد تا از مرز شلمچه برای ورود و خروج زائرین ابا عبدالله حسین در اربعین بازدیدی داشته باشیم. تا به امروز گذرنامه زیارتی که مردم از طریق پلیس من ثبت نام کردن و در اختیارشون قرار گذاشته از مرز 620 هزار نفر هم گذشت و بیش از 300 هزار نفر تا حالا از مرزهای چنگانمون عبور کردند. پیش بینی میشه که ظرف این چند روز جمعیت بیشتری را پذیراشون باشیم در مرز برای خروج از مرز. خوشبختانه با دوستان عراقیمون هم هماهنگی کامل هست. سامانه سجاد در این مرز هم برقرار شده، در طرف عراقی هم برقرار شده. نتیجتاً ایستایی یک زائر در شناسایی و مهر گذرنامه چیزی نزدیک به 4 ثانیه طول میکشه.
رئیس کمیته ثبت نام و اعزام ستاد مرکزی اربعین شماره هموطنانی که برای سفر اربعین در سامانه سماح نام نویسی کرده اند را بیش از 1,500,000 نفر اعلام کرد. آقای آقایی با توصیه به زائران برای استفاده از مرز خسروی گفت به دلیل شرایط جوی و امکانات موجود در دو سوی مرز این گذرگاه نزدیکترین مسیر برای رسیدن به کاظمین است. وی تاکید کرد که زائران می توانند برای رفت و برگشت در سامانه سماح 2 مرز متفاوت را انتخاب کنند. رئیس کمیته ثبت نام و اعزام ستاد مرکزی اربعین تاکید کرد برای بهره‌مندی از خدمات درمانی و پوشش بیمه حوادث ثبت نام، حوادث ثبت نام در سامانه سماح الزامی است. آقای آقایی از زائران خواست با نصب نرم افزار همیار اربعین از خدماتی نظیر مسیریابی مواکب و مراکز درمانی در طول مسیر بهره مند شوند. ستاد مرکزی اربعین هم در اطلاعیه اعلام کرد کمیته ها و مواکب از 10 تا 22 ماه صفر مطابق با 3 تا 15 مرداد خدمات ارائه می دهند. بر اساس این اطلاعیه مرزهای تردد بر پایه استانهای مبدا تعیین شده است و بر این اساس در آذربایجان غربی، تمرچین، در ایلام مهران، در خوزستان، شلمچه و چذابه، در کردستان، باشماق و در کرمانشاه مرز خسروی برای تردد زائران تعیین شده است.
در روزهایی که شهر در آستانه اربعین حسینی نفس می کشد، میدان آزادی بار دیگر میعادگاه عاشقان اهل بیت علیهم السلام شده، جایی که 4مین دوره سوگواری آیینی محرم شهر با محوریت مشارکت مردم حال و هوای مسیر اربعین را به قلب پایتخت آورده.
دلم می خواد پیش تو باشم همین قرارمون.
میدان آزادی این شبها قرار قلب‌های بی‌قراره.
خیلی زیاد
که آنهایی که توفیق زیارت اربعین دارند
ان شاء الله جمعه راهی است.
اگه قسمت بشه نایب وزیر کی است؟
بچهای مینا
به نیابت از رهبر و تمام شهدا.
و چه آنها که با حسرتی شیرین جامانده این مسیر نورانی اند.
هر سالم کربلا میری ولی امسال دیگه نتونم
اصلا این سال که آقا هم نیستن که دیگه یه حس خیلی عجیبی هستش.
و مردمی که با برپایی موکب خدمت به زائران ابا عبدالله الحسین را افتخار خود می دانند.
ما از همینجا خدمت حضرت ابا عبدالله سلام عرض میکنیم.
واسه جامانده های اربعین اومدیم اینجا موکب زدیم.
سعادت بزرگی در خدمت مردم عزادار این منطقه در میدان آزادی هستیم.
4مین سوگواری آیینی محرم شهر روایتگر حال و هوای عاشقان سید الشهدا است. از تهران تا کربلا،
فضای بین الحرمین اینجا حرم از دباست.
قلب تپنده محرم شهر کشتی سفینت و نجات است و دکور اصلی سوگواره با الهام از باب القبله حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام طراحی شده، نمادی از وفاداری و ایثار. اجرای تعزیه و نمایش‌های آیینی و اجرای ارکستر سمفونیک با قطعات عاشورایی هم پیش‌بینی شده. اما در کنار برنامه‌های فرهنگی، حدود 60 غرفه نیز ملزومات زائران برای پیاده‌روی اربعین را عرضه می‌کنند.
کارمون تولیدات عمده عبا و چادر و روسریه.
جنس نخ پنبه است، تو فصل گرما خصوصا برای حالا بحث پیاده‌روی و خصوصا سفر اربعین مناسبه.
کفش سبک باشه.
امسال هوام خیلی گرمه، لباسای خنک اینجا بود، قیمتش هم مناسب بود، خرید کردیم.
خیلی بارمون رو سنگین نکنیم.
محرم شهر روایتی از همدلی و مشارکت است، جایی که هنر و خدمت در کنار هم پایتخت را به صحنه‌ای از شور حسینی تبدیل کرده.
4مین سوگواره آیینی محرم شهر تا 12 مرداد ماه هر شب از ساعت 19 تا 23 در میدان آزادی پذیرای شما علاقه‌مندان و زائران عزیز خواهد بود. فاطمه هنرمند، خبرگزاری صدا. که میدونه ننه میاره خدا.
مشاور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز نامنویسی سه بسته حمایتی ویژه کسب و کارهای کیش خبر داد و گفت بسته های حمایتی شامل تسهیلات حفظ اشتغال، حمایت از پرداخت حق بیمه کارفرمایی و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی است. به گفته آقای رحیمی، بسته های حمایتی با هدف حفظ اشتغال، جلوگیری از تعدیل نیرو و تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی طراحی شدند و نامنویسی متقاضیان با حضور در میز خدمت